مبحث معاد، اعتقاد به دوزخ و تأثیر آن در زندگی انسان.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. آخرین جلسه ای رو که پیرامون مبحث صفات جهنم و دوزخ تقدیم حضور عزیزان میکنیم، اختصاص میدیم به چکیده ای از اون چه که در این چند جلسه خدمت آقایون و خانم ها عرض کردیم. سپس نتیجه بسیار بسیار ارزشمند و با اهمیتی که بعد از این مبحث بگیریم و سپس تقدیم یک حدیث و روایت خیلی مهم و حساس خدمت همه عزیزان در باره همین مبحث و بحث و در پایانم ختم این مبحث کلیدی و حساس در مبحث معاد و عقاید اسلامی که بسیار برای همه ما جالب بوده و ارزنده بوده و انشالله در آینده نتیجه عملی از این بحث برای همه ما اتخاذ خواهد شد. در باره مبحث دوزخ عرض کردیم که دوزخی که در قیامت وجود دارد دوزخی است که از همکنون آماده شده و خارج از این زمین هست. ببینید مواردی رو داریم عرض می‌کنیم که همه اینا رو اثبات کردیم دیگه، صحبتش تمام شده، فقط می‌خوایم نتیجه از چکیده این مباحث بگیم که اون نتیجه خیلی مهمه. دوزخی است که خارج از این زمین هست و همکنون آماده شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این دوزخ رو دیدن در قیامت رو، یعنی دوزخ قیامتی رو در خارج از این زمین در معراج خودش مشاهده کردن. و همچنین این مطلب که در جهنم قیامتی عذاب هم روحانی است و هم جسمانی است. درک حقیقت معنای عذاب دوزخ عرض کردیم، چون از سخط و غضب خداوند تبارک و تعالی نشأت میگیرد برای هیچ احدی از انسانها و موجودات اصلا میسر نیست. همچنان که گفتیم درک حقیقت لذت بهشت میسر و میسور برای کسی نبود و نیست. و عرض کردیم که اهل دوزخ در هنگام معذب شدن به عذاب دوزخ بدنهاشون بزرگ میشه، در روایت دارد که حتی به اندازه کوهی میشه، چون هر چیزی که پخته بشه و حرارت ببینه حجم پیدا میکنه، حتی مقدار آبی هم که شما درون ظرفی بذارید بهش حرارت بدید حجم پیدا میکنه، مقدار بیشتر میشه. به تصور این که این مقدار آب بیشتر شده اونجوری حجم پیدا میکنه، فاصله بین مولکولیش در واقع زیاد میشه. گفتیم که اهل دوزخ بدنهاشون بزرگ میشه و مانند کوهی در روایت هست که میشه و گوشت و پوست بدن اینها هرگاه که پخته و سوخته بشه حسب آیات قرآن و روایت از نو گوشت و پوست میروید تا عذاب اینها منقطع نشه و این تزریق حیات به اینها ادامه داره. عرض کردیم که دوزخ 7 درب و 7 طبقه داره که از هر دربی عده‌ای رو وارد اون طبقه مخصوص میکنن. طبقاتش اسامیش جهنم هست، لوا هست، حتمه هست، سقر هست، جهیم هست، سعیر هست، هاویه هست و این طبقات دوزخ روی هم قرار داره به خلاف بهشت که در عرض هم دیگه اونها قرار داشتن. و طبقه رویی جهنم مخصوص گناهکاران از اهل توحید هست، کسانی که اعتقاد به خدای تعالی داشتن، اعتقاد به پیامبر منزل الله داشتن ولی معاصی مرتکب شدن و توبه نکردن از دنیا رفتن، معاصیشون هم به قدری بوده که حتما باید در جهنم دوزخی، در جهنم قیامتی در واقع تسویه حساب بشن، که اینها بعد از یک مدتی عرض کردیم به شفاعت و همچنین به کرم اکرم الاکرمین اینها شفاعت میابن، به شفاعت شافعینی که هستن مانند خود قرآن، پیامبر اکرم، ائمه و دیگران از مؤمنین نجات پیدا میکنن، مخلد نخواهند بود. طبقه پایینی دوزخ که اسفل السافلین هست نامیده شده و در درکات پس هست، مخصوص منافقین، مشرکین و معاندینی هست که اینها بدون توبه و بدون برگشتن از عقیده خودشون در دوزخ جای گرفتن. گفتیم که جانوران و گزندگان وحشتناکی در طبقات مختلف دوزخ هستن و فراوانن. خود اهل دوزخ رو عرض کردیم که به قدری بدمنظر و زشت هستن که مافوق تصور هستن و مأمورین عذاب هم بسیار بد اخلاق و خشن هستن. در مورد حرارت در دوزخ گفتیم که برای فهموندن به بشر درجه حرارتی نداره که بتونیم بشر رو بفهمانیم بهش که آقا اینقدر حرارت داره دوزخ و به این درجه هستش، درجه نمیتوانیم براش تعیین بکنیم. در روایات مختلف که خدمت عزیزان عرض کردیم گفتیم حتی اگر یک حلقه از حلقات آتش زنجیر گردن اهل دوزخ رو به دنیا بیاورن، تمام دنیا از حرارت اون میسوزه و آبها غلیان میکنه و این میرسونه که درجه حرارت دوزخ مافوق تصور بشر هست. در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها عرض کردیم که عفونت اینها مافوق تصور ذهنی همه موجودات هست. لباس های اهل دوزخ رو عرض کردیم که از شدت عفونت به قدری زیاد هست که اگر یک قطعه از لباس اهل جهنم رو به آسمان دنیا بیاویزن و بیارن، از عفونت اون لباس در واقع زیروحی و صاحب روحی زنده در دنیا نخواهد بود. گفتیم که دوزخ خانه ایست که تاریک هست، اصلا نور در اونجا وجود نداره، باد ابدا به تن اهل خانه، اهل اون خانه که خانه دوزخیان باشه نمیوزه، از برای مریضهای اهل اون خانه هرگز شفایی نیست، از برای دردهای اهل اون خانه هرگز دوایی نیست، از برای جراحات اهل اون خانه هرگز مرهمی نیست. خانه ایست که رحم در اونجا اصلا وجود نداره، دعاهای اهل اون خانه هرگز به اجابت نمیرسه، به ناله های اهل اون خانه کسی ترتیب اثر نمیده. همنشینان دوزخ بدترین موجودات و جنبندگان و خلایقن. آبهاش بدتر از آهن ذوب شده است، خوراکیهاش از نهایت تلخی و زهرآلودگی و سوزندگی و عفونت عرض کردیم که مافوق تصور بشر هست. مأمورین عذاب خلقتشون به گونه ایست که از عذاب اهل جهنم به نحوی و به گونه ای لذت میبرن که اهل بهش از نعمتهای بهش لذت میبرن. هرگز مأمورین دوزخ نافرمانی حق تعالی نمی کنن، یعنی به کسی در واقع رسیدگی به حالش نمی کنن، آنچه که مأموراً اونو انجام میدن. هرگاه اهل دوزخ و جهنم قیامتی به مأمورین جهنم بگوین که چرا شما به ما رحم نمی کنید، در جوابشون اینها بهشون میگن که ارحم الراحمین که مهربان ترین مهربانان بوده به شما رحم نکرده، از ما چه توقعی دارید؟ اهل آتش گفتیم از رحمت ارحم الراحمین به دورن، خود آفریدگار عادل و ملائکه و دیگران همه اهل جهنم رو سرزنش میکنن، سرزنش بسیار بسیار سختی، مسخره میکنن اهل بهشت جهنمیان رو به تقاص و به خاطر اون مسخره بازی که اینها در دنیا اهل بهشت رو مسخرهشون میکردن و حسرت ها و پشیمانی های بسیار زیادی برای اهل جهنم هست. اینایی که عرض کردیم خب یک فهرستی از فهرست هم واقعا نمیشه در مورد جهنم عرض کردیم، بیش از 330 آیه در قرآن کریم در مورد جهنم و صفات اون برای بشر صحبت کرده. حالا آدم عاقلی باشه که اینها رو بخونه، مطالعه بکنه، تفسیر رو مطالعه بکنه، اون چه که ما گفتیم سی دی یا نوارش رو گوش بکنه و باز هم خر مراد رو سوار باشه، یعنی همون مسیری که در گذشته میرفته این مسیر رو ادامه بده. این دیگه حالا چه انسانی هست دیگه خودش میدونه، ما دیگه تا مقداری میتونیم بهش تذکر بدیم، به خودمون تذکر بدیم، به او تذکر بدیم، دیگه حالا بقیهش رو خودش میدانه. اما این نتیجه‌ای که از دوزخ باید گرفته بشه یک نتیجه بسیار بسیار سازنده است. قبل از این که این نتیجه گیری رو بکنیم، توجه عزیزان رو به یک حدیث بسیار زیبا پیرامون همین قضیه که در واقع اون کسانی که مخلد در دوزخ هستن و در این خلود نقش بسزایی دارن، نقش تأثیرگذاری دارن، این حدیث رو ما میخونیم. با خوندن این حدیث باید دقت داشته باشیم که هر کسی که مشمول این روایت و حدیث میشود رو تذکر بهش بدیم که تا زنده هست و فرصت در دنیا دارد از این مسیر کنارگیری بکنه. مسیر جهنم مسیر خطرناک، این مسیر رو نره به هر نحوی که شده، 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، واقعا بهش تذکر بدیم. حالا در بحث نتیجه گیری من خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که چه وظیفه خطیری واقعا ما بر عهده داریم و بر دوش داریم. صلواتی محبت بفرمایید. این حدیث در بهار الانوار هست، جلد 71 صفحه 142 که در میزان الحکمه این حدیث در صفحه 517 حدیث 1775 نقل شده. حدیث قدسی است، یعنی خود پروردگار متعال این مطلب رو بیان فرمودن. بیاناتی که خود پروردگار نازل فرمودن شما میدونید قسمتیش در کتابی به نام قرآن هست، قسمتیش هم به نام احادیث قدسیه معروف هستش. اینو باید در نظر داشته باشیم. قسمتی از فرمایشات پروردگارم نه قرآن کریم هست نه احادیث قدسی است، بلکه مطالبی است که به طور خاص و خصوصی با پیغمبرانش در مناجات ها در میون گذاشته که بعضی از اینها رو پیغمبران برای بنده و شما نقل کردن، بعضی هاش هم مخصوص به خودشون بوده که برای من و شما نقل نکردن. در این حدیث قدسی میفهمد فی الحدیث القدسی اعلمون، در حدیث قدسی پروردگار متعال میفرماید که بدانید که منفورترین کس نزد من آن است که خود را به مانند من کند، یعنی به من مانند کند، حالا که نمیتونی که بس پروردگار خوشو بکنه، خود را به من مانند کند. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه آقا من انا ربکم الاعلی، من پروردگار شما هستم. فرعون این حرف رو زد، نمرود این سخن رو گفت، بها مؤسس آیین جعلی و استعماری بهائیت این مطلب رو گفت، اول گفت من فرستاده امام زمانم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعدم گفت من خود خدا هستم. بها الله که چند صد سالیه مثلا تقریبا این حدودن جعل شده و در عرض به خدمتون که مرکزش هم الان کشور اسرائیل هستش و اینا به اون سمت هم رو میکنن، برای خودشون نماز جعل کردن، روزه جعل کردن، کارهای دیگه جعل کردن و فلان اینا، اومده میگه یک انسان معمولی قبرش هم اونجاست، برگشته میگه من خود خدا هستم. پروردگار میفهمد منفورترین کس نزد من آن است که خود را به من مانند کند، یعنی خودشو شبیه من کن. تو که مخلوقی چجوری خودت شبیه من خالق میخوای بکنی؟ خودشو مانند من کن. و ادعای ربوبیت مرا نماید، یعنی بگه من پروردگار شما هستم. نمونه های اینم که عرض کردیم قرآن برای چی نمونه انا ربکم الاعلا رو آورده؟ برای اینکه بعدن هم هر کی این حرفو بزنه مثل انا ربکم الاعلا است، مثل بهاءالله، مثل چیزای دیگه اینا هم اومدن گفتن. این یه عده که اینجور هستن، اینها کسانی هستن که من بیش از هر کسی از اینها متنفر هستم. منفورترین کس، یعنی من از اینها بیش از هر کسی متنفر هستم. پس از او، یعنی پس از چنین شخصی، منفورترین کس نزد من پروردگار آن است که خود را همانند محمد کند. اللهم صل علی محمد. و بر سر نبوت او با وی کشمکش کند و مدعی نبوت شود. شما میدونید در طول سالهای گذشته، صدها سال گذشته، از صدر اسلام به این بر ما دهها پیامبر قلابی داشتیم. یعنی مرد بوده، زن بوده، جایی بوده که حتی پیامبرای قلابی رو در روی هم قرار گرفتن. زنی آمده مدعی پیغمبری شده، مردی هم در همان زمان آمده مدعی پیامبری شده. و تقریبا بگوی چند ده سالی از اسلام گذشته بود به این طرف که مخصوصا دو نفر از اینا که مرد و زن بودن، مرد اومد ادعای پیغمبری کرد، زن هم اومد ادعای پیغمبری کرد. بعد این دوتا دیدن کار خیت شده، خراب شده، اومدن با هم دیگه دو تا لشکر تشکیل دادن، جلو هم وایسادن. مرد پیغام فرستاد برای زنه، گفت بابا تو ادعای پیغمبر که ما ادعای پیغمبر که خب مردم که میدونن دو تا پیغمبر که نمیشه که، بالاخره یه دونه پیغمبر آخر زمانه، بیا ما با هم یه مذاکره بکنیم، در یک برنامه بشینیم که یکیمون پیغمبر بشه. خلاصه اومدن یه چادری زدن و دو تایی رفتن تو این چادر نشستن، مذاکراتی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که خانم همسر آقا بشه، آقا بشه پیغمبر، خانم بشه زن پیغمبر. این به این مذاکره الحمدلله به عاقبت خیلی تموم شد، به ازدواج کشید. خانوم با ازدواج دست از پیغمبری برداشت. ببینید ازدواج چقدر مهمه، ازدواج چقدر مهمه. با دست از ادعای پیغمبری برداشت و خلاصه پیغمبر شد. بعد از او هم ده ها نفر آمدن در سالهای مختلف اینا ادعای پیغمبری کردن. در زمان ناصرالدین شاه شخصی آمده و ادعای پیغمبری میکرد. الان هم که بنده با شما صحبت میکنم و سخن میگویم، سیوی هایی که میارن و بعضن رو خود تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم نشون داده در برنامه های خاصی، ادعای همکنون ادعای پیغمبری کردن که ما پیغمبر هستیم. و حالا یا دیوانن یا عاقلن، خودشونو به دیوانگی زدن یا به گونه دیگه، به هر نحوی به هر حال این ادعا رو کردن. الان هم این ادعا هنوز وجود داره. پروردگار متعال میفرماید بعد از کسی که ادعای خدایی بکنه، منفورترین کس نزد من کسی است که ادعای نبوت بکنه و خودشون مانند پیغمبری که آخر زمان هست، رسول الله هست، به جای او جا بزنه برای مردم. من از این آدم منفورم. این تا اینجا چند تا دسته شد؟ دو دسته. سوم، پروردگار متعال فرمود و پس از او منفورترین کس نزد من کسی است که نقش وصی محمد صلی الله علیه وسلم رو بازی کرد. دسته سوم کسی یا کسانی هستن که نقش وصی پیغمبر رو بازی کنن، بگم ما خلیفه یا رسول الله هستیم، در حالی که من پروردگار آنها را به این خلیفه گری معرفی نکردم، کسی دیگه اینو معرفی کردم. اینا میاین در روایت در حدیث قدسی به این صورت داره، و ابغضهم الی بعده من تمثل به وصی رسول الله صلی الله علیه وسلم، که بیاد نقش وصی پیغمبر رو برای مردم بازی بکنه، در حالی که اصلا وصی پیغمبر نیست و وصی واقعی کسی دیگری است. این سومین گروه. از اینها هم من متنفر هستم و اینا منفورترین انسان ها نزد من هم. ببینید حالا اینا مخلدین چه گروه هایی عرض کردیم براتون هستن، از لایه های همین اجتماع در واقع. پس از این مدعیانی که در معرض خشم منند منفورترین کس نزد من آنانی هستند که این عده را در ادعایشان کمک میرسانند. کدام عده را؟ کسی که آمده ادعای خدایی کرده، کسی که آمده ادعای پیغمبری و نبوت کرده، کسی که آمده ادعای خلیفه بودن پیامبر رو کرده که گفته من خلیفه پیغمبرم. پروردگار میفهمد این سه دسته که من ازشون متنفرم، منفورترین شخص اشخاص نزد منم. چهارمین دسته کسانی که این عده را در این ادعاهاشون کمکشون کردن. مثل کی؟ مثل قارون، مثل هامان، مشاور فرعون، اینا رو کمک میکردن. اینا هرچی میگفتن میگفتن بله قربان، بله شما درست میگین، ما هم به شما ایمان میاریم. حالا دکونی وای کرده بودن دیده بودن خب خیلی منفعت داره، میگو ما هم به شما ایمان میاریم. در پیغمبری طرف میگه آقا من پیغمبرم، میگه آقا جون تو به من پیغمبری قبول کن، بیعت کن با من، من هرچی گیره اومد اینقدر حقوق میدم به تو، بالاخره تو هم کار و ما نمیخواد انجام بدی، اینقدر پول ما بگی فقط جلوی ما تعظیم کن. مثل همه این رؤسای دراویش که خودشون نشستن تو خونه، مردم دیگه میان سینه خیز جلوی اینا راه میرن، نمیدونم با یه حرکاتی فلان پای اینا رو میبوسن، اینا اونها اونجا نشستن، مردم رو اونها در واقع هول میدن و کیش میکنن به سمت این رئیس. خداوند تبارک و تعالی میفهمد که منفورترین کس نزد من آنانی هستند در گروه چندم، در گروه چهارم، که این عده را در ادعاهایشان کمک میکنن، اینا رو کمک میرسونن بهشون، دکون براشون باز میکنن، صف برای اینا قرار میدن، نوبت برای اینا میزنن، برگه میریسن برو چند وقت دیگه بیا، الان ایشون پیغمبر نمیتونه تو رو ببینه، این پیغمبر جعلی نمیتونه تو رو ببینه، این خدا تو رو الان نمیتونه ببینه، این وصی پیغمبر تو رو نمیتونه ببینه، و میشینن بر خودشون درست میکنن این مسائل. بعد فرمود گروه پنجم، بعد از اینان منفورترین کس نزد من آنانی هستند که به کردار این افراد خوشنودند. اصلا فرعون رو ندیده. خیلی جالبه، کسایی هم که ادعای پیغمبری کردن اینا رو هم ندیده. این خیلی جالبه، اوصیاء قلابی پیغمبر رو هم ندیده. خیلی جالبه، میگه آقا نشسته داره صحبت میکنه، میگه که آقا شما اصلا فلان خلیفه قاسب رو دیدی که اومده نقش وصی پیغمبر رو بازی کرده؟ میگه نه من ندیدم. ولی درست میگه، آدم بسیار قاطع و خوبی بوده، فتح الفتوح کرده، ال کرده، بل کرده، این کارها رو انجام داده. میگه اصلا تو اینو ندیدی، صداشو نشنیدی، تصویرشو ندیدی، چجوری تو به این انقدر علاقه داری بدونی که حتی اصلا مطالعه پیرامون این کرده باشی که چه کرده چه نکرده، از کجا آمده به کجا رفته؟ میگه نه آدم خوبی بوده، هر کاری که اون میگه این میکنه و به اعمال اون خوشنوده. من یه مثال دیگه هم حالا براتون میزنم. پروردگار میفهمد این پنجمین گروهی هن که من متنفرم از اینها و منفورترین اشخاص در نزد من. ما رسالت عجیب و عظیمی بر دوش داریم به کسانی که هستن بخونیم این حدیثا رو براشون. طرف آمده، خیلی جالبه، تو همین تلویزیون هم نشون میده، جای دیگه هم دوستان میارن بالاخره اطلاعاتشو در اختیار قرار میدن. میگه طرف چه گروهی هستی؟ یه زنجیر انداخته اینجا، یک پیرهن پوشیده، یه عکس یه کسی که دو تا شاخ داره، دهنش صورتش عجیب و غریب آتشینه، گوشا خوشت دوتا اینجا منگنه اینجا زده، یه منگنه اینجا زده به گوشش، عرض بخواهد رو پیشونیش چیز کشیده، بازواشون هم فلان کرده، نم چند تا خالکوبی کرده فلان. میگه آقا شما چی کاره هستین؟ میگه من شیطون پرستم، واللهه بلاهه تلاهه حسب خدای قرآن. شیطون داره بهش میگه احمق، خود من دارم خدا رو میپرستم، خود من دارم خدا رو میپرستم. چون شیطان خدا پرست بود و هست، هنوز هم شیطان داره خدا رو میپرسته، در خدا پرستیش مشکلی نداشت که. شیطان نتوانست از کبرش و از استکبارش دست بکشه، وگرنه الان هم شما بری با شیطان رو ببینی باش مصاحبه کنی بگی آقا شما خدایی غیر از این خدا رو که ما همه مسلمان ها دارن میپرستن شما قبول داری؟ به شما خواهد گفت نه. خودش در قرآن کریم داره میفرماید، بیان میکنه، قرآن بیان میکنه از لسان شیطان، وقتی که بهش خداوند متعال میگوید که سجده کن به آدم، میگه به آدم سجده نمی کنم، به تو سجده میکنم. به تو اگر خدا رو به خدایی قبول نداشت که برایش سجده نمی کرد، که میگه به تو سجده میکنم، سجده می کنم، که حالا اینو در روایت داره البته که اصلا همه ملائک جمع بشن نتونن همچین سجده برای تو بکنن، برای خودت میکنم نه برای آدم. و بعدم تقاضا میکنه از خداوند، چون میدونه خدا میتونه این خواسته او رو برآورده بکنه، کسی دیگه نمیتونه خواستش رو برآورده بکنه. درخواست میکنه که انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی به من مهلت بده تا روز قیامت که من بتونم پس اینها رو گمراهشون بکنم. به ما اغویتنی، او البته میندازه گردن خدای تعالی، که اینم یه بحث اخلاقی خیلی جالبی داره که وقتی آدمیزاد یه جاهایی گیر میکنه میندازه گردن خدا سودی، چون میدونه خدا که پیداش نی دیوارش هم همه کوتاه‌تره، مظلوم‌تر از هر مظلومی خداست. همیشه تو خواستی اینجوری شد، حالا که خواستی منم اینجوری میکنم. گفت به سبب اون چی که تو گمراه هم کردی، حالا به من مهلت بده تا روز قیامت، تو منو گمراه هم کردی. خودش گمراه شد، این اصلا داره خدا رو میپرسته، خود شیطان داره خدا رو میپرسته. مسئله اینه که میگه من سجده به آدم نمیکنم، در مسیر اطاعت جدا میشی، ولی همچنان خدا رو به عنوان خدا قبول داره، میدونه روز قیامت هم پوست از سرش میکنه، میدونه جهنم برای او هست، میدونه مخلده، اینا رو همه رو میدونه شیطان. برای همین گفت انذرنا یوم یبعثون، به روز قیامت هم اعتقاد داشت. آیاتو بخونی چقدر جالبه، به پیغمبرم اعتقاد داشته شیطان. بعد در این موقعیت شیطان قرار میگیره که آقا من اطاعت از خدای تعالی بکنم یا اطاعت نکنم. میگه من برای تو سجده میکنم، برای اون آدمی که تو خلقتی سجده میکنم. پروردگار میفهمد من اطاعت میخوام اینجا، سجده تو رو نمیخوام، اطاعت تو میخوام، به هر جا که من میگم تو سجده کن. این شیطان داره خدا رو میپرسته. این احمق آمده بهش میگن تو کرا داری میپرستی؟ میگه من شیطان پرستم، یه گروهیم شیطان پرستیم، شیطان رو میپرستیم. شیطان داره هر همه اینا داره میخنده، میگه خود من دارم خدا رو میپرستم، شما داری من رو داری میپرستی. جالبه توی آیهی که بارها من این آیه اینجا خوندیم، فارسیش حالا براتون عرض کنم، در روز قیامت خداوند تبارک و تعالی مهلتی به شیطان میده که از خودش دفاع بکنه. در اون مهلتی که بهش داده میشه، در اون دفاعی خودش خیلی فرازهای جالبی داره، اینو در قرآن بگیرید بخونید. شیطان به اینها میگه که آیا شما یک بار در دنیا مرا دیدید؟ یک صلواتی بفرستید. به همه شیطان پرست، به همه گروه های مخالف شیطان، به اینها بعد در پیشگاه الهی میخواد از کول خودش بندازه روز قیامت، در این دفاعیه خودش، در این دادگاهی که تشکیل شده، بگه خدایا من به اینا نگفتم برن شیطان پرستی بکنن، گاه پرستی بکنن، برن دستورات من اجرا بدن. بعد خداوند تبارک و تعالی بهش مهلت میده که اونجا دفاع بکنه. یکی از سوالاتش از مخلوقینی که تو این فایل ها قدم گذاشتن، تو این مسیرها قدم گذاشتن اینه، میگه اصلا من به شما تصویری از من دیدی؟ میگن نه. دو، صدای مرا شنیدید؟ من در گوش شما حرف زدم، شما صدایی از من شنیدی؟ میگی در گوش ما وسوسه کردی، زمزمه ای کردم، وسوسه، صدایی از من شنیدی؟ ضبط کنید اینجا، بگید، یا بگید نوع صدای من چی بود، چی من به شما گفتم، بگید ببینم. میگن نه، صدایم نشنید. میگه نه، تصویر منو دیدی، نه صدای منو شنیدید. منم که تو قرآن پیشاپیش به شما گفتم خودم دارم خدا رو میپرستم. بابا مشکلم با خدا سر چیز دیگری است. شما چگونه آمدید رفتید گاو پرستید، بپرستید خود منو، بپرستید کارهای دیگه انجام بدید؟ برای چی رفتید این کار انجام دادید؟ خیلی جالبه، کار ندیدیم دروغ میگه راست میگه ها، یه مطالبیش راست داره میگه. ما اصلا شیطان رو ندیدیم، صداش نشنیدیم، اون چه که هست مسمسه درونیست. القاعات شیطانی است که از بیرون انجام میده به صورت وسوسه درونی، وسوسه‌های درونی. بعد اونجا میگوید که بار پروردگارا من براءت میجویم، این آیه قرآن، براءت میجویم از اون چی که اینها نسبت به تو شرک ورزیدن. این خیلی حرف، من براءت، من شیطان براءت میجویم از اون چی که اینها نسبت به تو شرک ورزیدن. بعد آخرش هم میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، شما من شیطون الان سرزنش نکنید که من گولتون زدم، من رفتم یه کارایی انجام دادم با شاگردان فلان اینا، ولی عمده کار دست خودتون بود. و لومو انفسکم، لومو یعنی خودتون رو سرزنش بکنید، خود شما ها بودید که بعضی وقتا کت و کول منم از پشت بستید، اصلا خیلی کارا رو من به شما نگفتم انجام بدید، شما خودتون رفتید یه کارای انجام دادید که الان منم میگم عجب کارهایی بود و با چه کلاوردارایی ما داشتیم که خبر نداشتیم، من شیطونم نمیدونستم همچین، کاش ما میرفتیم یه هزار سال پیش اینا درس میخوندیم که از اینا یاد بگیریم چجور کلا مردم رو میدارن، چجور کلا مردم میذارن، چجوری میشه یه پروژه‌ای رو کلید زد که به اسم پروژه ملی و برای مردم آدم مثلا کار بکنه، توش میلیارد میلیارد آدم بخوره، حالا عرض به خدمتتون که کلی گیرش بیاد، اسمش هم باشه که مثلا این مال مردم هست، مثلا آسفالت ها رو بکنیم به جاش همه رو مثلا سنگ فلان کنیم، خیلی کار مهمیه. این من شیطون هم نمیتونستم هرچی درسی به شما بدم، شما ها یاد این خوب کلا برداری بود، این خوب یاد گرفتید، اصلا واقعا کلاسی بوده که من بعد میدادم به شما میشستم درس یاد میگرفتم. و لومو انفس نکن، خودتون رو سرزنش کن، نه من رو سرزنش کن، چون مردم میگن خدای شیطون ما رو گمراه کرد، میگه آقا من خدای من اصلا به اینا کی گفتم اینو گاو پرستی بکن، کی گفتم بدید منو بپرستی، من که داشتم تو رو میپرستیدم، که من مشکلم سر اطاعت بود، دوست گفتم من به آدم سجده نمیکنم. حالا ببینید میفرماید که پروردگار اون افراد منفور و متنفر رو که میفرماید، یه عده آخری پنجمی کسانی هستند که به کردار این افراد خوشنودن. طرف تازه اومده بعد چندین هزار سال که خدا شیطون رو خلق کرده، نه شیطون دیده، نه صداش رو شنیده، نه وسوسش رو گوش کرده فلان، میگه من شیطان پرستم، افتخارم میکنم. پروردگار فرمود من از این آدم متنفرم، این منفورترین فرد در نزد من. ما اگه اینا رو بدانیم بریم به اینها بگیم، آگاهشون بکنیم، آگاهشون بکنیم، نشدن نشدن، ولی وظیفه ما اینه که آگاه بکنیم، و شدن شدن نشدن نشدن. گروه های دیگه هم همینطور، شما حالا حسابشو بکنید، در هندوستان ببینید گاوها دارن پرستیده میشن، نمیدونم گوساله ها دارن پرستیده میشن، اون یکی ماه رو میپرسته، اون یکی اعضای بدن رو میپرسته، دیگری خورشید رو میپرسته، دیگری چیز دیگری داره میپرسته، اصلا چیزایی نیستش که همش هم حالا بگیم خود شیطون یا واقعا دستش رو دست نشه، وسوسه کرده اینا رو، اومده گولشون زده، اما خود شیطون داره چیز دیگری رو میپرسته، اینا رو وادار کرده برن پشکل گاو رو بپرستن، مقدس بدونن، فضله این حیوان رو بردارن به سر و صورت خودشون تو هندوستان بمالن، از ادرار این حیوان نوش جان بکنن به خاطر شفا و نمیدونم این که مقدس هست، اینا خود شیطان هم داره هر هر به ریش همه اینا داره میخند. من نگفتم که این کارها رو برید بکن، میگه من براءت میجویم از این که خدا یا اینا به تو اینجوری شرک ورزیدن. کار نداریم شیطان چقدرش رو درست میگه چقدر درست نمیگه ها، شیطان وسوسه میکند، فریب میزند، خوشش میاد مردم گاه پرست بشن، شیطان میگه یه راهی جز خدا باشه، هر راهی که باشه باشه، جز خدا باشه، هر راهی که میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه براش. نمیخوایم بگیم همش هم اون داره راست میگه، اما واقعا نگاه کنید طرف باعث تأسف اصلا ندیده شیطان، میگه من شیطان پرستم، خلا آقا یاد به قیافشو ببین، خاطر خاش بشی بعد بپرستش، صفاتشو ببین چی بعد پرستشش کن، همین جوری رفتی جلو میگه من شیطان پرستم، یعنی چی؟ بدون این که دیده باشی بده، این نشون میده که تو یک فرد بسیار کودن، احمق، عقب افتاده و امول هستی من جمیع الجهات. وگرنه اگه اینجوری نبود، تو یه چیزی که میخوای بپرستیش، خب اینا تی چهار تا صفتش میتونستی چیه، چه اوصافی داره، چه ویژگی هایی داره، برای یک شلواری که میخواد پاش بکنه چقدر میره مارکیشو ببینه، چه مارکی بخره، چگونه شلواری باشه. خب کسی که میخواد پرستش کنه اصلا نه دیدیش نه شنیدی، همین اینا رو پروردگار میفهمد. منفورترین این پنج گروه، منفورترین اشخاص در نزد من. حال این بحث دوزخ، این بحث خلود در آتش، خلود در جهنم، این بحث به اتمام میرسه. نتیجه‌ای که ما میگیریم چی؟ دوستان دقت بفرمایید، خانم ها، آقایون، هر عزیزی که صدای ما رو میشنوه دقت بفرمایید. ما وظیفمون این هست که بحث دوزخ رو بدون اون هیاهویی که دیگران براش ایجاد میکنن، فضایی که دیگران براش به وجود میارن، یا فضا خواسته است یا ناخواسته است یا هرچی، برای همه کسانی که میتوانیم این بحث رو مطرح بکنیم. اون فضا چیه به وجود میارن؟ آقا مگه همش باید ترسید از خدا، از جهنم چرا مردم رو میترسونیم؟ چرا همش عذابو برا مردم میگین؟ چرا میگین همش آتشه؟ با مردم ملاتفت کنید، مماشات کنید، مدارا کنید، مراعاتشون رو بکنید، از خوبی ها بگین، از زیبایی ها بگین، از قشنگی ها بگید. آقا اینا چی گفته نگید، اینا رو بگید. اما مردمی که هستن اگر صبح فردا جریمه های راهنمایی رانندگی از بین بره و ملقا بشود، تمام اتوبان های دو طرفه چهار طرفه میشه. یه باندم وسط اتوبان تازه به وجود میاد، ماشینا از اون وسط میگه آقا برشی از این ور داری میاد، اصلا کلام تمونشون میگه به شما چه مربوطه؟ مگه اتوبان مال شماست؟ مگه اتوبان مال شما؟ شما به طرف داره شیر وا کرده، داره موهاشو درست میکنه پشت شیر، شیر داره شور 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 آب میاد، 16 استان در خوشسالی هم این داره موهاشو مرتب میکنه. آقا این شیر آبو به من برمیگه، آب مگه مال شما؟ آبم بازم میگه، آب مگه مال شماست؟ مگه شما فضولی؟ فضولو بردن جهنم، یک تریبون گذاشت سخنرانی کرد، بعد شما که سخنرانی اونو تعریف کردن، آبم داره همچنان میاد. شما اینا رو بردارید جرائمو، ببین چه اتفاقی میفته. شما صبح از این مردم پول برق نگیر، پول گاز نگیر، پول نمیدونم آب نگیر، اینا از صبح شیرشون رو تو خونه باز میذارن میرن. همه مردم حالا نمیگیم، اغلب یا اکثر همینطورن، شیر گازشون هم باز میذارن میرن، چراغ برقشون هم روشن میذارن در خونهشون، صبح تا شب، شب تا صبح همینجوری روشن باشه، میذارن میرن. میگن آقا حالا که پول برق نمیخوام بدین، مال خودمونه، مال مملکت خودمونه، نفت خودمونه، برق خودمونه، آب خودمونه، گاز خودمونه، فلان هم میشه. بعد هم میفتیم به این روز، به این روزهایی که درش قرار داریم، دو ساعت سه ساعت برقامون بره به این مسئله گرفتار میشیم و چیزهای دیگر. اگر خداوند جهنم رو مطرح کرده در بیش از 330 آیه، بشر رو ترسونده برای اینکه مهندس بشر بوده، خالق این بشر بوده، بشر مخلوق و دست پرورده این خالقه، میدونه این بشر باید ترسونده بشه، تشویق هم بشه، تشویقشو بهشتشو مطرح کرده، دهها آیه، صدها آیه راجع به بهشت، صدها آیه راجع به بهشت، صدها آیه هم راجع به دوزخ آورد. چرا؟ خواسته این کفه، این بالانس حفظ بشه، بالانس بهش، بالانس تشبیه ها، بالانس جهنم، برای ترساندن و انذار داشتن این بشر. اگر اینجور نشه اصلا زندگی رو کره زمین امکان نداره. الان تمام این ادیان مختلف که هستن، مسلمان ها 1 میلیارد، 1 میلیارد خوده مسلمان، ادیان دیگری که هستن غیر اسلامی، غیر الهی، شما تصور بکنید این ادیان در روی کره زمین به هر نحوی، به هر حال به دوزخ و به بهش اعتقاد دارن، نه اون اعتقادی که ما داریم. شما ببین با این اعتقادی که دارن، این بشر داره چه جنایت هایی رو کره زمین داره مرتکب میشه. اگر حالا دوزخی اسمش هم حتی نبود، این نه مطرح نشده، این ادیان هم بهش معتقد نبودن. ببین بشر دیگه اصلا روی زمین بشری زندگی میکرد، همدیگر رو پاره پاره میکردن، میخوردن. الان که تازه یه سری قوانین خود بشر وضع کرده، آقا آمده بشر رو مدرنش کرده، قوانین راهنمایی رانندگی گذاشته، قوانین آیین دیگر، قوانین آیین‌نامه‌های دیگر، آیین‌نامه‌های دیگر گذاشته، تازه شما می‌بینید وضع اینجوری هست. یه سری کارهایی رو واقعاً بشر وجدان خودش مینه ناراحت انجام نمیده، میترسه از دوزخ، امید به بهشت پروردگار داره، به این خاطر انجام نمیده. وگرنه اگه جهنم رو بردارن ور میداشت پروردگار قرار نمیداد به عنوان مسئله توبیخ و به عنوان مسئله مجازاتی که در ورای این عالم نهفته است، شما ببینید که کره زمین چه روزی پیدا میکرد، چی از کره زمین اصلا باقی میمونه. آقایان خانوم ها دقت بکنید، خداوند تبارک و تعالی به عنوان سانه این عالم بهشت آفریده و دوزخ آفریده، با دوزخش من و شما رو ترسونده و انذار داده و حقیقت امرم همینه که فرموده اگر این کارهایی که من میگم انجام ندید و اون کارهایی که میگم انجام ندید انجام بدید، اگر که شما بالعکسش بکنید داخل این دوزخ خواهید شد. شما اینو در نظر داشته باشید، حواستون جمع باشه که این مسیر، مسیر درستی که من به شما گفتم، مسیر حق و حقیقت، اگه خلافشو پیمودید به این دوزخ دچار خواهید شد. اینو ما باید بحثشو همه جا مطرح بکنیم، در بحث‌های خانوادگی، تو خانواده‌ها، در بحث‌های اجتماعی، در بحث‌های انفرادی، برای اشخاص دو نفر دو نفر، چهار نفر چهار نفر، جهنم به شوخی گرفته نشه. اگر به شوخی گرفته بشه اوضاع جامعه خودمون بدتر از این خواهد شد. اگر جهنم جدی گرفته بشه، شما بدونید که اون کسی که میره شهردار این مملکت میشه، وزیر این مملکت میشه، وکیل این مملکت میشه، هر چی از خدا و از عذاب خدا بترسه بهتر عمل میکنه. ببینید اینطور نیست، هر چی بترسه بهتر عمل میکنه. ولی اگر شما بگید نه آقا اینایی که میگن راجع به جهنم میخوان بترسونن مردم، شما امیدوار به رحمت باش، میگه ما خب حالا 500 میلیون تومانی، 1 میلیاردی، 2 میلیاردی، 5 میلیارد یا بیت المال ور میداریم، بعد خرد خرد جاش میذاریم، قرض ور میداریم، مشکلی قرض شروع میشه تا اینکه میشه قرض الحسنه، آغاز میشه تبدیل میشه به قرض الپسنده. بعد میبینی که همه بانک ها دارن ورشکست میشن و ورشکست شدن. چرا؟ میگه نفر 500 میلیون، 400 میلیون، 200 میلیون به این اون وام دادن، دیگه اون کسایی که وام گرفتن نمی آیند قسطاشون رو پرداخت بکن، چون ترسی از جهنم ندارن، ترس از جهنم تو وجود اینا مرده، این باید زنده بشه. اون نتیجه‌ای که ما برای خودمون و برای همگان هم میگیریم از در پایان این بحث این هست، اگر کسی، من خواهش میکنم خوب دقت بکنی، این نتیجه حساس، سرنوشت ساز، این نتیجه اخلاقی و اعتقادی به درد همه ما میخوره، اگر کسی بعد از این که بهشت و دوزخ رو بشناسه، مخصوصا بدونه که جایگاه مجرمان، گناهکاران، مال مردم خوران، دزدان، غارتگران، چپاولگران، جانیان، یاغیان، طاغیان، قاتلان، ضاربان و امثالهم از این دست جایگاهشون کجا هست، بدونه جهنم رو درست بشناسه، با این بحثایی که ما کردیم حداقل به همین مقدارم اگه بشناسه، باید من و شما که جهنم رو شناختیم و اعتقاد بهش پیدا کردیم، با این اوصافی که عرض کردیم، در افکار خودمون، در زندگی فردی و اجتماعی خودمون، در برنامه‌های خودمون باید تجدید نظر بکنیم. آقا جهنمی وجود داره، امشب که میخوابی به فکر این باش، صبح که از خواب برمیخیزی به فکر این باش، در افکار خودمون تجدید نظر بکنیم، در زندگی فردیمون تجدید نظر بکنیم، در زندگی اجتماعیمون تجدید نظر بکنیم. اگر موردی رو مشاهده میکنیم در زندگی فردی، برنامه های خصوصی، زندگی اجتماعیمون که موافق با آیات قرآن نیست، موافق با سنت پیغمبر نیست، موافق با روایات احادیث اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نیست، سریع مسیر رو برگردونیم به این مسیری که موافق با آیات قرآن و اینهایی که گفتیم هستش، سریع این کار رو انجام بدیم، چون فرصت هم کم، ممکنه مرگ سراغ همه ما بیاد. اگر در جایی در طول زندگیمون غفلت کردیم، الان اوصاف دوزخ رو خوندیم، اعتقاد به جهنممون بیشتر شد، حالا فهمیدیم غفلت کردیم، اشتباه کردیم، داداشتون خداوند جای برگشت گذاشته، میفهمد تا علائم مرگ و مشاهده نکردید من فرصت براتون گذاشتم برگردید اصلاح بکنید. نماز خراب دارید درستش کنید، روزه خراب دارید درستش بکنید، خمسی وجوهاتی بهتون تعلق گرفته ندادید برید بدید، مال مردم رو گرفتید خوردید بردید برید رضایتشون رو جلب بکنید، حقوق بیت المال رو پایمال کردید برید دنبالش درست بکنید و قص علی هذا. هر کاری که درش غفلتی انجام شده برید درست بکنید، به مسیر اصلی برگردید. در پایان با این اعتقاد به دوزخ یک توبه واقعی بکنید، چون میخواید حاضر بشید در پیشگاه الهی. دو مسیر پیش روی شماست، یا بهشت یا جهنم. فریقون الالجنه، فریقون فلجنه و فریقون فسعیر. گروهی در بهشت، گروهی در جهنم. گروه سوم نداره، راه سوم نداره. جهنم اگه انتخاب کنی این اوصافشه که ما عرض کردیم، این صفات تکان دهنده و این ویژگی‌های تکان دهنده رو داره، نمیتونیم ما تحملش بکنیم. اگر بهشت رو انتخاب کردی طوبی لهم طوبی لکم، خوشا به حالت و خوشا به حالتون که این مسیر رو انتخاب کردی. پس این نتیجه رو دقت بکنید که کسی که جهنم رو شناخته باشه، به اون اعتقاد پیدا کرده باشه، عزیزان دیگه دنبال فساد و هرزگی نمیره، چشمانش دنبال نوامیس مردم نیست، دنبال مشروب و مواد مخدر نمیره، دنبال پست و مقام و وزارت و اینا که بره از اونجا یه زوری به مردم بگه مال مردم بخوره، نگاه به بیت المالی داشته باشه، دنبال این حرفا نیست. دنبال خوردن مال یتیم و مال مردم و بال بیت المال و اینها نمیرن، اسراف در مال نمی کنن، از زیر کار شانه خالی نمی کنن، در کار کم نمی گذارن، کم فروشی نمی کنن، قشه در معامله نمی کنن، جنس کره‌ای رو جنس به جای جنس چینی رو به جای جنس کره‌ای به مردم نمی فروشه، جنس کره‌ای رو به جای جنس ژاپنی به مردم نمیفروشه، 50 متر پارچه پول نمیگیره 47 متر پارچه تحویل بده و از این مسائل. گناهان زبانی انجام نمیده که گناهان بسیار به ظاهر سبکیان به باطن بسیار سنگین. دروغ، یا الله، که وقتی در به دروغ فرمودن باز بشه مثل یه اتاقی که شما هر چی شره بریز توی اتاق درشو ببند، کلیدشو بذار الکذب، دروغ. حدیث هست فهمون کلید بنده در این اتاقو واکن، دروغ هرچی شره درش برود باز میشه. دروغ نمیگه آدمی که به جهنم معتقد، غیبت نمی کنه، فحش نمیده، ناسزا نمیگه، تهمت نمیزنه، گناهان زبانی مرتکب نمیشه، اعضا و جواره خودش رو در جهت معصیت پروردگار به کار نمیاندازه. کسی که به جهنم اعتقاد داشته باشه، با نامحرمان خوش و بش نمی کنه، اختلاط آنچنانی با اینها انجام نمیده، هر کاری که فقط خودش درش مطرح بشه در اون کار داخل نمیشه، اگر کاری خدا درش باشه در اون کار شونه خالی میکنه، اون کاری که فقط خودش مطرح باشه اسم او باشه امضای او باشه تو اون کار فقط داخل میشه، نه کسی که به جهنم اعتقاد داشته باشه این کار رو انجام نمیده. کسی که به دوزخ اعتقاد داشته باشه دنبال اتلاف عمر نیست، حرفهای بیهوده و لغو نمیزنه، وقت خود رو به لهو و لهب نمیگذرونه، بد خلقی و بد اخلاقی نداره، کبر نداره، استکبار نداره، خودبینی و خودبرتربینی نداره و دیگر صفات رذیل. دو کفه ترازو داری، خواهش میکنم دقت بکن، این دو کفه ترازو یکیش عرض به خدمتتون اینه که شما برید روی این کفه درک صفات کمالیه انسانی بکنید، یکیش هم کفه‌ای که درک صفات رذیله رو بکنید، یعنی متصف به صفت رذیله بشید، این کفه متصف به صفت عرض به خدمتتون که کمالیه بشید. شما هر چی در مسیر صفات کمالیه قدم برداری، یعنی بری رو این کفه صفات کمالیت رو سنگین تر بکنی، صفات رذیلت سبکتر میشه، صفات رذیله رو سبکتر بکنی صفات کمالیت سنگین‌تر میشه. هر چی کفی صفات رذیله سبکتر بشه شما از جهنم دوری، هر چی کفی صفات کمالیت سبکتر بشه شما به جهنم نزدیکتر هستی. کدومش رو باید ما انتخاب بکنیم؟ دقت بکنید، از همین الان که نشستیم و داریم گوش میکنیم، اگر اعتقادمون به جهنم اعتقاد درستیه، باید این کفه ترازویی که کردیم بالانس باشه، درست باشه. یعنی یکیش، منظور از بالانس حالا داریم اینو میگیم که یکیش در واقع اونی که صفات رذیل است همواره باید پایین باشه، اینجور بالانس این حفظ میشه اتفاقا. یکی دیگهش که صفات کمالی است باید بالا باشه، بلند مرتبه باشه، یا حالا بالعکسش میگیم سنگین تر باشه و سبک‌تر باشه. اگر دیدی غیر از این اتفاق افتاد، یعنی کفه صفات رذیله سنگین تر شد، بدون مسیر رو داری اشتباه میری، جاده خاکی داری میری. به زودی برگرد، زود برگرد. اون زود برگشتنشو خداوند یه دره باز کرده، اسمشو گذاشته توبه، که ما انشالله از جلسه آینده رو این شروع میکنیم صحبت کردن، که یک بحث بسیار بسیار جذاب است، بسیار جذاب، عالی، بلکه میخوام بگم متعالی است واقعا. اون در رو خدا باز کرد که اگه انسان افتاد تو جاده خاکی، میخواد برگرده به جاده اصلی، زودی بیاد تو این جاده آسفالتی قرار بگیره، جاده اتوبانه خوب خوشگل، به نام با عنوان توبه برگرده به این جاده. و این توبه رو خداوند گذاشت. نه یا این بی خودی مسیر جهنم رو طی کن. جهنم ایناست که ما تو این چند جلسه گفتیم، خوب جایی نیست، جهنم بد جاییه، شوخی بردارم نی، با کسی هم تو جهنم شوخی ندارم. این خلاصه قضیه. یک شعری رو مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون در جزوه معاد آورده، چه شعر جالبی است، هر مقدارش که بتوانیم بخونیم. ببینید چقدر زیباست، انسان این شعر رو کپی بگیره روش و جزوهش رو داشته باشه، بعضی شبا بشینه با خودش زمزمه بکنه، مخصوصا بعضی قسمتش که حالا من براتون عرض میکنم. خطاب به انسان هست. ای مرکز دایره امکان، وی زبده عالم کون و مکان، تو شاه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر لاهوتی. خطاب به انسان است. تا کی به تربیت بدنی؟ مواتم روغن زدی، نمیدونم چی هم زدی، فلان کردی، نمیدونم ریشتم حالا یه چیز خاص گذاشتی، یک شلوار فلانم پوشیدی، چهار طرفش سنگ پا مالیدن، نمیدونم مثلا پیرنت هم مثلا یه جوری مارک نم چی زدن که این مارکارم هم همه رو الحمدلله دیگه نشون دادن که تو بازار میخرن، کیلو کیلو میارن میچسبن رو این شلوارا و رو این لباسا و پیرن. حالا این کارا رو همه رفتی انجام دید. تا کی به تربیت بدنی؟ قانع به خزف ز دور عدنی. یعنی از اون مروارید وجود خودت غافل شدی، رفتی دنبال این خزف، دنبال این مزبله ها، چیزایی که ظاهری است. تا کیز علائق جسمانی در چاه طبیعت خود مانی. توی چاهی درست کردی، رفتی تای چاه نشستی، بابا بالا جای تو تای چاه نیست. صد ملک ز بحر تو چشم براه، ای یوسف مصر در آی ز چاه. یوسف هم در اومد، رسید شد عزیز مصر، تو هم در آ، بذار عزیز خدا بشی. تا والی مصر وجود شوی، خورشید سریر شهود شوی. یک دم به خدای و ببین چه کسی، به که بست دل و با که هم نفسی. این رفیقایی که دورت گرفتن واقعا دوزار به درد تو میخونن یا فقط دارن مردم آزاری میکنن، جیب تو هم دارن خالی میکنن، نوکرم چاکرم میکنن و هیچ کدوم به درد تو نمیخونن، نه یک کلام به تو میاموزن، نه دوزار تو جیب تو میذارن، نه عرض به خدمتتون این که تو رو دانشگاه میبرن سر کلاس درس بشوننه، نه غیره و ذالک در مسئله تکاملت کاری بکنن. زین خواب گران بردار سری، میپرس ز عالم دل خبری، نی اشک روان نی رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. زین خواب گران خلاصی جوی، دستی به دعا بردار و بگو، یارب یارب به کریمی تو، به صفات ذات و به رحیمی تو، کین بنده مجرم عاصی را، وین غرقه بحر معاصی را، از بند حواجس نفسانی و از قید وساوس شیطانی، لطفی بنما و خلاصش کن، و از اهل کرامت خاصش کن. یعنی من میتونم انسانی باشم، واقعا داریم عرض میکنیم، انسانی باشم، میرم پشت در بسته قرار میگیرم، میتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، قفله باز بشه، من برم، من میتونم به اینجا برسم. چرا من تای چاه هست؟ حالا که اعتقاد به دوزخ و صفات دوزخ پیدا کردن، میتونم هم تا زنده هستم تجدید نظر بکنم در افکار فردی و اجتماعی خودم، چرا این کارو واقعا انجام ندم؟ انسانی که میتونه به تکامل آنچنانی برسه، عروج‌های آنچنانی داشته باشه، دنبال این مسائل، مسائلی که اصلا حیوانات هم بعضا دنبالش نمیرن، و عرض کردیم که خود شیطان هم داره به ریش همه این کسانی که دنبال شیطان هم داره میخنده، چرا انسان دنبال این مسائل میشه؟ پس اگر کسی آنچنان که، این جمله رو خواهش میکنم گوش کنید، پس اگر کسی آنچنان که باید و شاید به دوزخ اعتقاد پیدا نکرده، صفات دوزخ رو هنون نشناخته، نتونسته با عقل خودش اینها رو لمس بکنه و حس بکنه و وجدان بکنه، بره و ببینه و بشنوه و گوش کنه و بخونه و مطالعه کنه و تحقیق کنه، برسه به اونجا. چرا هرچی انسان اینها رو بهتر مطالعه کنه، بدونه یه همچین چیزی وجود داره و خدای نکرده گریبانگیرش میشه به واسطه اعمال خودش، از مسیرهای منحرف نجات پیدا میکنه. هرچی انسان نه دنبال این حرفا بره و اینا بگه آقا نولش کن، اعتقاد به دوزخ چیه، من چیزای دیگه میرم میخونم، کارهای دیگه دارم انجام میدیم، این حرفا رو یه سری ملا و آخون اومدن زدن فلان، از این حرفا بیاد تو ذهنشون بگه بدون اینکه دلیل بر خوش داشته باشه، این مسیر انحرافیش هی بیشتر و بیشتر میشه، این فاصله بیشتر میشه، یعنی فاصله بین انسانیت یک انسان هی بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر میشه، کار به جایی میرسه که دیگه این آدم به آدمیت خودش نمیتواند برگردد، اون دیگه اومخ مشکل سازه، مشکل میشه، کار گیر پیدا میکنه، بیخ پیدا میکنه، دیگه من نمیتونم به آدمیت و انسانیت خودم برگردم. امیدواریم که با این بحث دوزخ و صفات اون که مطرح کردیم در این چند جلسه، با این اعتقاد راسخی که انشالله پیدا کردیم، اون تجدید نظر کلی رو در زندگی خودمون داشته باشیم، تا زنده هستیم، حیات داریم و فرصت داریم، انشالله در مسیرهای خوب و بهتر، خوبتر انشالله قرار بگیریم و از این فرصتهای دنیایی به این کوتاهی بیشترین استفاده ها رو ببریم انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.